سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که در نتیجه حمله هوایی که اخیراً در بادغیس صورت گرفت 5 فرد ملکی کشته شدند. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش‌ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن ولایت تحقیق می‌کنند. در نتیجه رویدادهای جداگانه 3 زن در ولایت سرپل کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا از خشونت در برابر تظاهرکنندگان در شهر نجف در عراق ابراز نگرانی کرد. مشروع خبرها. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش‌ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن کشور تحقیق می‌کنند. مجله نیوزویک و شماری از رسانه‌های دیگر آمریکایی گزارش دادند که مارک فریریکس 57 ساله قراردادی آمریکایی روز جمعه گذشته در ولایت خوست توسط شبکه حقانی ربوده شده است. طالب منگل سخنگوی والی خوست دیشب به رادیو آزادی گفت: ما همچنین گزارش ها را شنیده ایم، اما در این مورد هیچ معلومات نداریم. ارگان های امنیتی و کشفی ما معلومات جمع آوری می کنند که آیا این واقعه رخ داده یا صرف یک آواز است. طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفتند که در این مورد معلومات ندارند. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایت زابل و کندوز راه پیمایی می کند. این حرکت قبل از این راه پیمایی های مشابه را در ولایات هرات، نیمروز، فرا، هلمند، اروزگان، کندهار، بلخ، سمنگان و بغلان راه اندازی کرده بود و از مردم خواسته بود سکوت را بشکنند و صدایشان را بر ضد جنگ بلند کنند. حرکت مردمی برای صلح در اوایل سال 1397 شمسی بعد از یک حمله انتحاری خونین در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ایجاد شد. در نتیجه رویدادهای جداگانه 3 زن در ولایت سرپل کشته شدند. غلام جیلانی ابوبکر، قمندان امنیه ولایت سرپل، ناوقت پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
با تاسف در مساحه پنشیر اون مرز از بین طالبا و پوستاهای ما در فیرای پراگنده یک خانم سنش به سن 17 ساله به اسم فرزانه به شهادت رسیده.
به گفته آقای ابوبکر، یک زن دیگر در قریه بیشباغ مرکز ولایت سرپل در اثر لاتوکوب کشته شده و جسد یک خانم دیگر در منطقه کرک عربیه یافت شده است. از آغاز سال 1398 شمسی تا اکنون این نهمین مورد قتل زنان در ولایت سرپل می باشد که در ریاست امور زنان آن ولایت ثبت شده است. مقامات امنیتی فراه میگویند 2 مهاجم مسلح در مربوطات شهر فراه کشته شدند. محب الله محب، سخنگوی قمندانی امنیه فراه، به رادیو آزادی گفت:
در نتیجه درگیری که بین دشت افکنان طالب و نیروهای امنیتی صورت گرفته بود، به تعداد 2 تن از دشت افکنان طالب به علاقت رسیدم.
به گفته آقای محب، این رویداد در منطقه کوکشه به مربوط شهر فراه صورت گرفته است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا از خشونت ها در برابر تظاهرکنندگان در شهر نجف در عراق ابراز نگرانی کرده، از بغداد خواسته است به خواست های مشروع اعتراض کنندگان رسیدگی کنند. این اظهارات مایک پامپیو امروز درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که در شهر نجف حداقل 8 اعتراض کننده کشته شدند. این افراد زمان کشته شدند که هواداران مقتدی الصدر، یک ملای مقتدر شیعه، به یک کمپ تظاهرکنندگان ضد حکومت به شهر نجف رفتند. مقتدی الصدر در آغاز از تظاهر کنندگان ضد حکومت عراق حمایت میکرد، اما در این اواخر حمایتش را از محمد توفیق علوی که تازه به حیث صدر اعظم عراق توظیف شده ابراز کرده است. رویداد خونین اخیر در شهر نجف تازه ترین مورد خشونت ها در جریان تظاهرات است که از چندین ماه به این سو بر ضد حکومت عراق در آن کشور ادامه دارد. شاروال سابق یک شهر کوچک به حیث نامزد حزب دموکرات از ایالت آیوا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. پیت بوتیجیج، شاروال سابق شهر ساوت بند ایندیانا 26.2%، سناتور برنی ساندرز 26.1%، سناتور الیزابت وارن 18% و جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا 15.8% آرا را به دست آوردند. پیت بوتیجیج که در سال گذشته به حیث شاروال چهارمین بزرگترین شهر ایندیانا در سطح ایالات متحده آمریکا شناخته شد، 38 سال دارد و نخستین همجنسگرای علنی است که در تاریخ آمریکا در رایگیری مقدماتی نامزدی برای ریاست جمهوری این کشور پیروز می شود. از سال 1996 میدادی به این سو، هر نامزد که به حیث نماینده حزب دموکرات در ایالت آیوا انتخاب شده، در مرحله نهایی نیز به حیث نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شده است. و خبر آخر این که پلیس اوکراین یک فرد مظنون به حریق موتر هلنا تریشوک، خبرنگار رادیو آزاد اروپای آزاد رادیو آزادی را دستگیر کرده است. موتر هلنا تریشوک به تاریخ 29 ماه جنوری در شهر لویو اوکراین آتش زده شد. بر اساس گزارش برنامه تلویزیونی اسکیموس، فرد دستگیر شده شهروند اوکراین است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که در نتیجه حمله هوایی که اخیراً در ولایت بادغیس صورت گرفت، 5 فرد ملکی کشته شدند. قبل از این والی بادغیس به رادیو آزادی گفته بود که در نتیجه انفجار ماین در خانه یک قمندان طالبان در ولسوالی مقر این ولایت 6 عضو خانواده وی کشته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که یافته هایشان نشان میدهد که حمله هوایی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از غیر نظامیان قربانی گرفته است. شکرالله مشکور، سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت مسئولان ریاست صحت‌عامه بادغیس نیز وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را در این ولایت تایید کردند. آقای مشکور افزود:
در ولسوالی مقر ولایت بادغیس تعداد 5 تن است، به شمول یک خانم و 4 کودک، در یک حمله هوایی جان خود را از دست داده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه بالای طرفین درگیر جنگ صدا میکنه که در برنامه ها و تکنیک های جنگی خود افراد ملکی را هدف قرار ندهند. در برنامه هایی که به نام حملات هوایی است، دو از دقت بیشتر کار گرفته شود تا افراد ملکی صدمه نمی‌بینند.
مقام های محلی ولایت بادغیس هنوز درباره این یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر چیزی نگفتند. اما پیش از این عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس، به روز شنبه این هفته به رادیو آزادی گفته بود که در انفجار ماین در خانه یک فرمانده طالبان در ولسوالی مقر 6 عضو خانواده وی کشته شدند.
انفجار است، انفجار خودش از خانه است. این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان ماین جور میکرد و بم جور میکرد، اما خودشان به دست خود کشتن. خودش کماندان است، فامیل خودشان از شهید شدند.
اما در این حال مرد به نام عبدالوهاب، باشنده ولایت مقر، ادعا کرده بود که در حمله هوایی 5 کودکش و همسر برادر او کشته شدند. وهاب به خبرنگار رادیو آزادی گفته بود در یک مؤسسه کارگر است. این مرد به رسم اعتراض اجساد قربانیان را به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس آورده بود. حدود 2 هفته پیش از ادعای تلفات افراد ملکی در ولایت بلخ نیز گزارش شده بود. صدها تن به تاریخ 25 ماه جنوری در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان خواندند، دست به مظاهره زده بودند. معترضان گفتند در حمله هوایی بر یک خانه در منطقه باکی این ولسوالی 7 غیر نظامی کشته شدند. سپس حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان و وزارت دفاع این کشور، گفتند در این باره تحقیق می شود. مقام ها در مورد نتایج این تحقیق هنوز چیزی نگفتند. سخنگویان دفتر شورای امنیت ملی و وزارت دفاع هنگام تهیه این گزارش در دسترس نبودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز سه‌شنبه این هفته در گزارش تازه گفت که در سال 2019 بیش از 2800 غیر نظامی در این کشور کشته و اضافه از 7900 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی. مسئولان شرکت برشنای فراه می گویند از جمله مشترکین برقی این ولایت تعدادی از آنها حدود 12 میلیون افغانی بین اداره قرض دارند و اگر قروضشان را تا ختم سال جاری نپردازند برق های آنها قطع خواهد شد. حفیظ نورزاد جزئیات بیشتر را از فراه گزارش می‌دهد.
میراتم شیوانی آمر شرکت برشنای فراه میگوید که از جمله 5500 تن از مشترکین برق این اداره تنها 1000 مشترک پول مصرفی برق خیش را تبدیل بانک نمودند و بقیه که در حدود 12 میلیون افغانی قرضدار هستند اگر تا ختم همین سال پول مصرفی برق خیش را تبدیل بانک ننمایند برق آنها قطع می‌گردد.
پارا ولایت که 15000 مشترک ده برق ده تقریبا تر وسه پورې زر که سخبل پیسې تاویل کړي خواهش مداده چې ټوله هغه کسان چې پیسې پاتې دي تاویل کې کنو پاس لاغت کا په واسطه دا مسله کوو او پیشنهاد بکو ولایت لاسکرو په واسطه به دوی کورو ته ځو او هغه برق به هم کته کېږي او بیا به د جرمې سره خپل برکونه کړي.
اما از سوی دیگر شماری از باشندگان فراه از ایرای خدمات این اداره چندان راضی به نظر نمی رسند، چون به گفته این باشندگان از یک سو اماریت برشنا برق را به طور منظم به باشندگان فرا ارائه نمی کند و از سوی هم توان پرداخت مصرف برق را ندارند. میر احمد شرافدین و باز محمد ستن از باشندگان فرا چنین می گویند.
از برق شهری اگه بگیر نه به طور کلی خو ما هیچ کس روزی نی تمام شهروندان اولاد فرا به خاطر از اینکه هم ازینه گزاف و هم برق و طور 24 ساعته به ما نمیرسه.
ما دکاندار هستیم، یک ساعت برق است یک ساعت نیست، یا مثال دو ساعت است با دو ساعت نیست، تو منظم نیست.
از دولت خواهش می‌کنی که برنامه‌دار به فکر همه مردم باشه و دکاندارا و کلگی به برق نیاز دارن.
در حال حاضر بعد از سفر رئیس جمهور غنی به ولایت فرا قیمت 1 کیلووات برق دولتی در شهر فرا از 35 افغانی به 21 افغانی کاهش یافته است، اما بازم باشندگان این ولایت 80% در تهیه برق خانه و دکانهای خیش از سولارهای آفتابی استفاده می نمایند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
هنوز هم بازارهای سنتی در بخش‌های از افغانستان وجود دارد که در آن تبادل جنس به جنس صورت می‌گیرد. این بازارها در هفته یک یا دو بار برگزار می‌شود. احمد هنایش به شماری از این بازارها رفته و از چگونگی برگزاری آنها این گزارش را تهیه کرده است.
فضای پر از سر و صدای بازار گرم سیدخیل ولایت پروان، اما این بازار به شیوه سنتی به روزهای دوشنبه و پنجشنبه در این محل برپا می شود. در این روز مردم اطراف ولایت پروان فراورده های زراعتی، حیوانات اهلی مثل گاو، گوسفند، فراورده های لبنی، موتر، بایسکل و دیگر اجناس را به این بازار می آورند. خانولا باشنده ولسوالی سیدخیل ولایت پروان است. او با خود گندم و کشمش آورده است و امیدوار است آن را با مواد خوراکی که نیاز دارد تبادله کند و بر روستایش برگردد.
یکی بازار پنجشنبه است، یکی بازار دوشنبه است. دایجا دای دو بازار از ولایت کاپیسا، منشیر، سالنگ، ولسوالی بگرام و تا از کابلام مردم میاد دای بازار سیدخیل اشتراک میکنه. زیادتر دایجا گال لوبیا رو میارند که تم سودا تبدیل میکنن، که تم مثال برنج آرد و اینطور چیزا گندم هم تبدیل میکنن که تک سودای خوراکه. یک نفر مال دو میداشا و شکه و گوسپن نگهداری میکنه میاره راستی هم تم بازار مفروشه با پیسش هم که دکاندار مثال یک ماه دو ماه قرارداد میکنه سودا میکنه. دیگه ما شو گپ سخن دیگه مدرک ندارم، مجبور هستم مال خود گاو خود میاره سودا میکنم، در بدلش مواد خوراکه میگیرم.
این بازارها در بیشتر ولایت‌های شمال کشور به شمول ولایت‌های پروان و کاپیسا از زمان‌های دور رایج هستند، هرچند کسی تاریخ درستی آن را به یاد ندارد. از آن جایی که بیشتر باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر پیشه کشاورزی دارند، منبع اقتصاد خانواده‌هایشان را فراورده‌های زراعتی و مالداری محله‌شان تشکیل می‌دهد. بازار جمال‌آغا از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا بازار دیگر است که برای باشندگان مرکز و ولسوالی‌های این ولایت که پیداوارشان را به اینجا بیاورند و در بدل اشیای وارداتی کشور همسایه تبادله می‌کنند. باباجان 54 ساله که در دکان کوچک خوراک فروشی‌اش در بازار جمال‌آغا مصروف داد و گرفت با مشتریانشان است، می‌گوید تبادله جنس به جنس در مقایسه با گذشته کم‌رنگ‌تر شده است.
سه شنبه بازار می باشه، بازار جمال آقا. رسم رواج اناناتشون به این است که غله دهقانیشون به فروش میرسد. گنیمی چیزا در این بازار عرضه میشه. سابق پخته را زمینه چهارمغز میساختن، حال او رواجان نیست. اگر باشم در دهات می باشه، در روی بازار نیست. در مقابل جنس بگیرن.
هرچند باشندگان محل از برپایی این بازارها خوشنود هستند، اما گاهی هم این بازارها برای برخی ها دردسرساز هستند، به ویژه در جاهایی که در کنار آنها جاده های عمومی و بزرگراه ها هستند. مسافران و رانندگان که از جاده ها و بزرگراه های استفاده می کنند که از کنار این بازارها می گذرند با مشکلات همچون راهبندان روبرو می شوند. یکی از این بازارها بازار هفتگی قره‌باغ کابل است که در کنار شهرهای پر ازدحام کابل شمال برپا می شود. اکنون مسئولان محلی دست به کار شدند تا این مشکل را حل کنند. خواجه حنیف ولسوال قره‌باغ میگوید در نظر دارد تا برای این بازار جای دورتر در کنار جاده مشخص کند.
اداره شهرولی ولسوالی قره‌باغ و دفاع دادیم که ساعتی که ازگاه تثبیت شده بر اونا جغل اندادی کنند، ساعت مسیر رایشان آماده بسازند برای ای که دیگه بر مردم و بر موتردارای ما مشکل ایجاد نشه.
با این حال یکی از ویژگی های بازارهای سنتی این است که بیشتر فراورده های زراعتی، مالداری، لبنی و دستاخت های مردمان روستایی و بومی در آنها خرید و فروش می شوند. از این رو شماری از افراد شهرنشین نیز علاقه دارند تا برای خریداری خوراکه های طبیعی و اجناس محلی به این بازارها در همان روزهای معین در هفته سر بزنند و اشیای مورد علاقه ایشان را به دست بیاورند و با خود به شهر ببرند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی، به خصوص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. بعد از سپری شدن هفته باز هم من فیض الله قرداش با شماره تازه‌ای در خدمت هستم و تا حوصله برنامه مطالب را با همصدایی همکارانم یکی پی دیگر برای شما تقدیم می کنم. وان مطالب این هاست. سخن هفته در مورد زودرنجی. جالب ها در رسانه ها. سال روان سال خوبی برای سینمای افغانستان نبود. مطلبی در این زمینه. صحبت با یک بانو شاعر دردمند از ولایت بغلان. دکلمه یک پارچه شعر به یاد گذشته ها. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان، یک بحث روانشناسی. و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما در شروع توجه کنید به چند خبر فرهنگی از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته خبرنگاران و فعالان مدنی با تجمع در شهر کابل با خواندن نامه اعتراضی نگرانیشان را از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات بیان کردند و گفتند که دسترسی به اطلاعات در کشور عقب گرد را می پیماید. در این گرد همایی نمایندگان و کارکنان 30 رسانه که در کابل و ولایت‌ها فعالیت دارند در نامه اعتراضی گفتند که بی‌تفاوتی و برخورد فریبنده دولت در این راستا به یک امر عادی مبدل خواهد شد. در قسمت از این نامه آمده است: با وجود اینکه افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است، رسانه‌های افغانستان آزادترین رسانه‌ها در منطقه بودند، اما بی‌تفاوتی‌های اخیر و چالش‌های فراراه دسترسی به اطلاعات این دستاورد را با خطر مواجه می‌کند. این در حالی است که کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات ادعا دارد که در پرتو قانون حق دسترسی به اطلاعات کار می‌کند. دوشنبه گذشته جلسه کمیسیون برگزاری سمینار علمی تحقیقی آثار و افکار علمی اکادمیسیان پوهان عبدالشکور رشاد برگزار شد. در این جلسه پیرامون عناوین مقاله ها، مصارف مالی سمینار و زمان برگزاری آن بحث صورت گرفت. فیصله شد تا برگزاری این سمینار مقاله های علمی و تحقیقی پیرامون افکار، آثار و شخصیت علمی پوهان رشاد در روزنامه های دولتی نشر و به ابعاد مختلف فکری، علمی و تحقیقی علامه پوهان رشاد پرداخته شود. قرار است در سمینار استادان پوهنتون‌های مختلف افغانستان، اعضای اکادمی علوم و همچنان نمایندگان سایر نهادهای علمی و اکادمیک کشور اشتراک کنند. یک شنبه گذشته ریاست امنیت ملی پروان شماری از هنرمندان هنر نقاشی پروان را مورد تقدیر قرار داد. در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود، عزیز الرحمن مایل رئیس امنیت ملی پروان در صحبت تأمین امنیت و آرامش را در جامعه مدیون علم و هنر و حضور مسئولانه هنرمندان در بخش‌های مختلف دانست و حمایتش را از هنرمندان پروان اعلام کرد. در این محفل عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان از توجه و حمایت ریاست امنیت ملی به فرهنگ و هنر ابراز تشکر کرد و آن را یک گام مؤثر برای تشویق و ترغیب هنرمندان دانست.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
سخن هفته این هفته را با شعر تازه از جاوید فرهاد آغاز می کنیم. زمین جای امنی نیست، درخت شهید می شود، پرنده تبعید می شود، آدم تهدید می شود و تو در جغرافیای ترسناک ناگزیری یا می کشی یا کشته می شوی. فیلسوفی گفته بود زودرنجی یکی از عوامل جدایی دوستان از همدیگر است. چه فکر میکنید؟ این آدم درست نگفته؟ با باور من در بین افراد جامعه قطع نظر از قوم، زبان، رنگ و مکان و بود و باش این صفت جسته و گریخته زیاد سراغ میشود و شماری تنها این بدصفتی را به خرابی گویا اعصاب حمل میکنن. حال این که دکتران به این باورند که تکلیفی به نام خرابی اعصاب در طب موجود نیست و اگر بود ندامت در قبال خود نمی داشت و ایجاب تداوی می کرد و براستی هم شماری از این گونه ها زمانی که بر آتش رنجشان آب حوصله پاشیده شد می گویند در آن لحظه فکرم و اعصابم خراب بود. وا عجبا، تکلیف جانب مقابل چه می شود و آن جملات و کلماتی که هین گویا رنجش نثار طرف مدعا نمودی را که جواب گوی است و این بدان می ماند که فردی را با سلی محکم برویش بکوبی و بگویی ببخشی. در این مورد یک دوست من از یک چشم دید خود نقل کرد که خیلی جالب بود. زودرنجی و دو دشنام فردی نه تنها به جانب مقابل، برای خودش نیز خیلی گران تمام شده است. دوست من میگوید جمعه گذشته به منزلی دعوت شدیم و جالبش این که مناسبت آن را ندانستیم و فردی که به دروازه آمد و مرا دعوت کرد هم مناسبت را ابلاغ نکرد. فکر کردیم شاید ختم قرآن باشد. در فرصت معین رفتیم و استقبال شدیم و هین صرف طعام یکی از دیگری می پرسیدیم که این اجتماع بر چه مناسبتی است. یکی از به اصطلاح اوقی های مجلس گفت در آخر مجلس ابلاغ می شود. خلاصه در جمع موسفیدان من هم تا آخر طعام خوری و چای خوری نقطه گرم نشستم را سرد نساختم و منتظر ابلاغ مناسبت شدم. فردی از بزرگان گفت این نشست ما به خاطر نجات حاجی صاحب، یعنی فرد دعوت کننده، از یک حمله قلبی بود و شکرانه آن ختم قرآن نمودند. خلاصه پذیرفتیم و با دعا به حق حاجی صاحب از منزلشان برآمدیم و در را یکی از همراهان ما گفت که آجی صاحب روز گذشته بالای داماد خود قهر شده و او را با دخترش یک جا از خانه کشیده و گپ به سرحدی رسیده که آجی صاحب اولین حمله قلبی را تجربه کند. دیگری گفت این حاجی ما خیلی زود رنج است و کمی پرخاشگر و تند زبان و اما بعدن پشیمان می شود. در حالی که نفر سوم گفت در این دفعه این عمل ناشایست از زود رنجی به حاجی صاحب خیلی گران تمام شد و قریب بود که به میز عملیات برود و شاید هفته بعد عازم کشور خارج شود و دکتران هم گفتند که اگر حوصله‌مندی را پیش نگیرد حملات بعدی قلبی حتمی است. خب این کار مشکلی نبوده و هر کس اگر این شیوه را برگزیند مرتکب خطا نمی شود و حوصله کردن خرچ و مصرفی هم ندارد. برعکس دوستان نیز نمی رنجند. در اینجا یک بیتی از مولانا جلال الدین بلخی به یادم آمد که گفته بودند هر که اول بنگرد پایان کار اندر آخر او نگردد شرمسار. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دریچه جالب ها در رسانه ها را بار نخست با درخواست شنونده ها گشودیم و جالب های گویا برازنده را برمی گزینیم و نشر می کنیم. در این هفته هم دو جالب آموزنده داریم. نخست یادی از یک آهنگ قدیمی.
مسناسی للا امسناسی للا شدم از سوریت و مسرازی دیگر نسیم بازی.
مست نازی لیلا. جناب اسماعیل تیمور می نویسد تا وقتی به دام جنگ و هزار بدبختی پس آمد جنگ گیر نکرده و متاع دل را بازار عاطفه و عشق خریدار داشت، آهنگ مست نازی لیلا به نوای دف و چنگ در اجرای لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب دل می نواخت. فلک ما را مکش، ما نوجوانیم، غمی دنیا ندیده شادمانیم، برو از کوچه پیران گذر کن که نوبت چون رسد ما خود روانیم.
فلک ما را مکش که نوجوانیم، مست و نازی لیلا بودی ببازی دل ما را ببازی، غمی دنیا ندیده شادمانیم، مست و نازی
استاد تیمور این مطلب را چنین ادامه می دهد. در آن زمان ها دسته های ساز زنانه ویژه بزم های شادیانه زنان بودند که شادی و شور می آوردند با اجرای آهنگ های ناب برخواسته از دل فولکلور این سرزمین، از زیور و مملکت، شاجان و زیاگل، شکیلا و شیرین، تاجو و فاتو، نورجهان و ننه عایشه و قاری بلبل. امروز در شهر ما فقط نام یادی بجاست و در حافظه نسل پیش از جنگ امارتی از آنان باقی نمانده جز امارت دل به نوای ساز و سرود. خداش اجر دهد هر که دل امارت کرد. به هر حال یگان منبع یاد آهنگ مست نازی لیلا امروز همان با یگانی رادیو افغانستان است که به صدای آزاده زنده است و همین بیایید بخشی از این آهنگ را به آواز این فدایی هنر آوازخوانی خانم آزاده به دقت بشنویم و به موزیک و هماهنگی آن با صدا بهای قائل شویم. جالب دوم حکایه انوشیروان. روزی انوشیروان فرمان داد تا هر کس جمله حکیمانهی بگوید با او 400 سکه طلا بدهد. در حالی که از کنار مزرعه می گذشت پیرمرد 90 ساله‌ای را دید که مشغول کاشتن نهال زیتون است. شاه جلو رفت و از پیرمرد پرسید نهال زیتون 20 سال طول می کشد تا به بار بنشیند و ثمر دهد، تو با این سن و سال به چه امیدی نهال زیتون می کاری؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما می کاریم تا دیگران بخورند. سلطان از جواب پیرمرد خوشش آمد و گفت واقعا جوابت حکیمانه بود و دستور داد 400 سکه طلا به او بدهند. گپ در اینجا ختم نمی شود. پیرمرد خندید. شاه گفت چرا می خندی؟ پیرمرد گفت زیتون بعد از 20 سال ثمر می دهد، اما زیتون من الحال ثمر داد. باز دستور داد 400 سکه دیگر به او بدهند. پیرمرد باز هم خندید. انوشیروان گفت این بار چرا خندیدی؟ پیرمرد گفت زیتون سالی یک بار ثمر می دهد، اما زیتون من امروز دو بار ثمر داد. مجدداً انوشیروان دستور داد 400 سکه دیگر به او بدهند و اما به سرعت از آنجا دور شد. پرسیدند چرا با عجله می روید؟ انوشیروان گفت 90 سال زندگی با انگیزه و هدفمند از او مردی ساخته که تمام سخنانش سنجیده و حکیمانه است، پس لایق پاداش است. اگر می ماندم خزانه را خالی می کرد. با سپاس از این دو مرد با فرهنگ جنابان اسماعیل تیمور و احمد ولی سنگر از عیار مردان مزار شریف مرکز ام البلاد بلخ.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته پارچه شعری داریم پیرامون یاد خیری از گذشته ها، گذشته هایی که گذشتند و بر نمی گردند. با مقایسه امروز تمایز خود را در حال و هوای خود دارن. سادگی، محبت، نبود حرص، قناعت، حرمت، اعتقاد پایدار و دعاها اوصافی که مردمان گذشته داشتند را امروز کمتر سراغ داریم. شاید با تغییر زمان و ایجاد تازه ها در حیات و شماری سهولت ها عامل این تمایز باشد. نمی دانم باز هم چرا آن خاطره ها ما را می پیچند و ناگزیر ما می سازند که آن را فراموش نکنیم. همکارم عفیفه ساکب پارچه شعر زیبایی از خواجه نجیب الله ساکب را که یکی از قرین‌های اوست برای شما می خواند. بیایید به هدف تداعی آن خاطرات به آن گوش بدهیم.
کوچکمان در ذهن شهر کهنه می تپد. بوی برنج بغلانی تا خانه همسایه هفتم می رود. سمنک و هفت میوه طعم نوروز دارد. کوچه های باریک پرخم و پیچ خیلی بزرگند. راه بندان مفهوم ندارد. جنازه ها را روی شانه می برند و عروس ها را در میان دولی. رادیو گرانبه هاست. آب یخ را از کوزه می نوشند. سادگی چاشنی زندگی است. اذان ملا از پهلوی خانه می آید. سادو قصه کربلا را با آواز حزین در پشت در می خواند. دروازه حویلی لبخند صمیمیت است بر روی مهمان. اتاقهای کوچک خانه برای زندگی کافی است و پله‌های زینه ما عمق حویلی را با کتارهای چوبی دور بام آشتی می دهد. دیوارهای سنجی بام با بیره‌های چوبین فقط نماد اطمینان و استواری است. خواب شبانه پشت بام تکرار ستاره هاست که گاه شهاب می شوند و خط نورانیشان دشمن شیطان است. دست های پدر نماد برکت و رحمت است. هر شام با خریطه کاغذی پر و چند قرص نان گرم به خانه برمی گردند. شانه های نحیفش و مادرم باور امن می بخشد. مثل کوه است. من صدای قدم های چابکش را می شنوم. وقت می آید دلم می خواهد مثل نسیم بهاران از روی شانه هایش رد شوم و در بلندای قامتش اوج غرور و عزت را تجربه کنم. پیرزن مهمان به تنباکوی چلم آتش می گذارد. بوی تنباکویش تمام ریه هایم را پر می کند. صندوق چا با ریسمان و دل تنها نیست. حوضچه هم هست. آسمان همواره کبود است و خیلی کبوترهای سپید با هم بال می زند. حسرت کاغذ پران گلابی نقش دار آرزوی بزرگی است در دلم. پته های چوبی ارسی ما نقش و نگار دارد. مادرم از تنگنای هر پنجره وسعت دنیا را می فهمد و از چشمنداز کوچک آن آسمان را معنی می کند. غوری های پرنقش روی تاقچه پر از هیاهو است. شیطان چراغک بالای رف می سوزد. نقش های قالی مثل لبخند خواهرم رنگین است. صبح انتظار چرخ فلک و اسبک های چوبی را می کشد. لباس و بوت ایدی بسیار جدید است. دوست نیست. نه، خیلی کم است. قلاب دروازه مانعش می شود. هیچ راه گذر در شب نمی ترسد. بارود را تنها در شبهای برات می شناسند و تفنگ و اسکر و تانک تنها برای رسم گذشت جشن استقلال است. تهجد را با صدای خروس می خوانند. نظافت جزء ایمان است. بزرگان را سلام می دهند. همسایه حقدار است. کودکان حتی معنی ناموس را می فهمند. قانون یک حقیقت است. جنگ، سربریدن، اختطاف، انتحاری، فساد، نه، نه، هیچ کس کابوس نمی بیند.
شماری از هنرمندان افغان به این باورند که همین سالی که در حال گذر است برای هنرمندان و به خصوص سینماگران گویا سال خوشقدمی نبود، که چند تن از کاروانیان هنر را از دست دادیم. از آنجایی که هنر در دهه‌های اخیر سیر نزولی داشت و بیشترین مراجع هنر بر این سیر قهقرایی توجه ننمودند و تنها بعد از کمسازی تشکیل‌های مربوط به هنر در و دروازه‌های درگاه‌های هنری به خصوص سینما را باز گذاشتند. همکارم نسیم شفق با صحبت یکی از هنرمندان سابقه دار و آگاه مسائل سینما و تئاتر این مسئله را دنبال نموده و گزارشی در این زمینه دارد که با هم می شنویم.
ماه اول سال 2020 میلادی برای خانواده سینما، تئاتر و نمایش افغانستان ماه تاریکی بود. در این ماه 4 جنازه از خانواده هنر افغانستان برداشته شد و یک بازیگر هم با سینما خداحافظی کرد. ممنون مقصودی، چهره شناخته شده سینمای افغانستان و استاد هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، ماه اول سال 2020 میلادی را برای خانواده سینمای این کشور ماه تاریک می‌خواند.
این یک ماه تاریک و تراژدی بزرگ برای صنف سینما و تئاتر ما بود. در این ماه استاد اسد تاجزی از میان ما رفت. آصف جلالی از قهرمانان بخش کمدی با ما خداحافظی کرد. قادر فروخ بازیگر مهم سینمای افغانستان و جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان وفات کرد. من واقعا جنوری را ماه سیاه برای بخش هنر می دانم.
آصف جلالی و اسدالله تاجزی در روز اول سال 2020 میلادی درگذشتند. اسدالله تاجزی لقب استادی را از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به دست آورده بود. جلالی به علت سکته قلبی درگذشت. او ممثل توانا و گرداننده برنامه تفریحی شبخند در یک تلویزیون خصوصی بود. آصف جلالی 52 سال داشت و به کاکا آصف مشهور بود. او نخستین کارش را با تلویزیون ملی افغانستان آغاز کرده بود.
خلاص دیگه ما کار نکنم، او فول کنه مردیم، او فول کنه مردیم، تمام روز و نمو رکتی صافی پا کنم دیگه چی دردستیم دیگه.
در ششم ماه جنوری سال 2020 قادر فرخ سینماگر مشهور افغانستان در ترکیه درگذشت. قادر فرخ نیز لقب استادی را در بخش تمثیل به دست آورده بود و در فیلم ها و پارچه های تمثیلی متعدد نقش بازی کرده بود.
گفت آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسش علالت، نمیکنی اینما تو بیپوست میوردامش.
در 21 ماه جنوری سال جاری میلادی جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان نیز در عمر 68 سالگی با جهان فانی وداع کرد. او در سال 1358 خورشیدی فعالیت‌هایش را با رادیو افغانستان آغاز کرده بود. در کنار این تراژدی خبر دیگر این پخش شد که رسول ایمان بازیگر جوان سینما با فعالیت‌های هنری خداحافظی کرد. آقای ایمان به رادیو آزادی گفت که در فیلم آخرش به نام حسن از بانک‌های خارجی بدهکار شده و در حال حاضر در رستورانت در کانادا مشغول کار است. اما در همین ماه 3 بازیکن جوان یک فیلم افغانی توانستند که جایزه بازیگران خوب را در جشنواره نوروزه فیلم‌های جنوب آسیا در بنگلادش به دست بیاورند. این فیلم را که هوا مریم عایشه نام دارد، سهرا کریمی رئیس افغان فیلم افغانستان کارگردانی کرده است. خانم کریمی در این باره میگوید
که فیلم ما در بخش فیلم‌های آسیایی رقابت داشت که جایزه بهترین بازیگری را برد. هر سه بازیگر فیلم، یعنی هم آرزو آریاپور در نقش هوا، فرشته افشار در نقش مریم و اسما ابراهیمی در نقش عایشه، هر سه اینها یک جا جایزه بهترین بازیگری را بردن.
خانم کریمی میگوید که بازیگران دیگر در بخش سینما، تئاتر و تمثیل نقش آفرینی خواهند کرد، اما جای آصف جلالی، اسدالله تاجزی، قادر فرخ و جوانشیر حیدری همچنان خالی خواهد بود.
ما
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
امروز از زودرنجی بسیار گفتیم. شاعران و نویسنده ها نیز افراد عجیب و با ظرافت های مختص به خودند. یکی از ادیبان هم می گفت آنقدر شاعران زودرنجن هیچ نویسنده ای به پای ایشان نمی رسد. اما به باور من آنقدرها هم نیست. در جهان هیچ رنجشی بدون عامل نیست و شاعران هم خارج از این دایره نیستند. و در مواردی تکرار رنجش ها در ایجاد بهترین ها در ژانر شعر سبب می شود. همکارم بشیر احمد غزالی از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان با بانو شاعری صحبت نموده که از آن ردیف شاعران است. بیایید با آن گوش دهیم که چه گفتنی هایی دارد.
رویا نادری شاعر از بغلان با رویاهای بزرگی و اما خسته از نابسامانی‌های روزگار، روزگار سیاهی که او در بطن آن زاده و بزرگ شد. در اشعار این دوشیزه 21 ساله که به سبک‌های مختلف سروده شده، بیشتر سوز و گداز، درد و داغ و ماتم و اندوه انسان‌هایی که عمریست اسیر مصائب بیشمار اند نمایان می‌باشد. رویا میگوید اشعارش دلنوشته های نسل هست که زندگیشان به هیچ دلخوشی میگذرد و به جای زندگی آرزوی مرگ میکنند.
هدف ما این بوده که بتانم درد خود ما و درد جامعه ما که میبینم و شاهد بعض حالت ها میباشم که نمیتونن آزادانه اونا بیان کنن، ما توسط شعر و داستان خود را بتانم به گوش مردم برسانم و یک زبان باز برای کسایی باشم که نمیتونن ناگفته های خود بیرون کنن.
رویا نادری در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان و در یک خانواده روشن فکر و متدین به دنیا آمده و در همینجا به تحصیلاتش ادامه داده است.
فارغ 14 از رشته بیولوژی هستم، بر فعلا محصل سال آخر حقوق در بخش دیپلماسی.
رویا با آنکه هیچ عضو خانواده اش را در جریان جنگ های جاری از دست نداده، ولی دوست دارد تا اشعار غم‌انگیزی بسراید. شاید غم و درد نهانی داشته باشد، ولی میگوید سوز و گدازش درد انسان هایی هست که در آن میتپند و درمانی ندارند. او در بیشترین اشعار غم‌انگیزش خودش را نمونه از انسان های دردمند قرار داده است، مانند همین شعری که برای خودش سروده است.
گل نشکفته بودم در این دشت که با دست فلک بال و پرم سوخت، بهاری بودم اندر اوج شادی که چون باد خزانی پیکرم سوخت، ندیدم روی شادی در جوانی، فلک شادی گرفت و ماتم آموخت، نشد باشم غزل خوان در بهاران، نشد باشم غزل خوان در بهاران، گرفتش قزمن و جایش غم آموخت.
رویا میگوید زمزمه های شعر غمانگیز آرام بخش روح ناآرامش هست و دلتنگی هایش را با زمزمه های چنین اشعار تسکین میدهد.
زندگی تا کی دلم را غرق غم ها میکنی، تا به کی با این دلم امروز و فردا میکنی، خسته و درمانده گشتم بس که نالیدم ز دل، کی مرا آزاد از این غم های دنیا میکنی، عمر خود را در پی یوسف نهادم سالها، کی مرا خوشبخت دنیا چون زلیخا میکنی، سالهای عمر من در یأس ناامیدی گذشت، پی تو مهرت را به من روز هویدا میکنی، ای خدا تا کی کشم این بار ذلت را به دوش، ای که خود رحمانی و ما را تماشا میکنی.
رویا نادری افزون بر اشعار و داستانهای غم‌انگیز و حماسی، اشعار عاشقانه و عارفانه نیز دارد.
گفتم نرو از پیش من، دانی گرفتار تو هم، محتاج و غمخار تو هم، عشقت شده هم کش من، چون مرهمی بر ریش من، کانون پرکار تو هم، با عشق تو رسوا شدم، درمانده و شیدا شدم، محتاج و بیمار تو هم، با من مکن جور و جفا، دستم بگیر ای بی وفا، همراز و همیار تو هم، بیهوده شد من باورم، هستی تو یار و یاورم، دیگر دل آزار تو هم. تشکر از شد.
رویا که تازه پا به جوانی گذاشته است، رویاهای زیادی در سر دارد. او میگوید سروده هایش کمند، ولی میخواهد چندین اثرش چاپ و نشر شود. رویا ازدواج نکرده و میگوید به این زودی ها قصد آن را نیز ندارد و اینکه او چگونه و چرا به نوشتن و سرایش شعر علاقمند شد میگوید شعرهای چون حافظ، سعدی و بیدل الهام بخش زندگیش بوده و از همین رو از طفولیت دوست داشت تا شعر بسراید.
از این که علاقه برای مطالعه زیاد داشتم، اول مرا وادار به این ساخت که بنویسم. اول نوشتن آغاز کردم که دو جمله داستان‌های کوتاه بود و بعض مقاله ها بود که نوشته می کردم. تقریبا از سال 1390 صنف نوی مکتب بودم که رو آوردم به نویسندگی و دو سال میشه که شعر می نویسم. تقریبا 100 دانه داستان کوتاه دارم که در این رمان هم است. خوشبختانه سال 1398 که از طریق یکی از موسسه های ولایت بغلان به نشر و چاپ یک جلد کتاب ما رسید.
او میگوید دیوان اشعار تمامی شعرهای نامدار همزبان خودش را کم و بیش مطالعه کرده و علاقمندشان نیز هست، ولی دوست دارد تا با پیروی از سبک بعضشان که برایش راحت تر می باشد شعر بسراید.
تقریبا 45 قطع شعر دارم. شعر سپید زیاد دوست دارم و میتونم خوب بنویسم. غزل هم در پلوش کم کم کار میکنم و اکثریت غزل می نویسم.
بغلان با همه بدامنی و جنگ و خون ریزی هایش محیطی هست شاعران و مهد شعرا و نویسندگان بسیاری. دیار سبز، دره‌های پرپیچ و خم و دریاهای خروشان که عمدتاً از دل دهات می گذرند همه اش طبیعت شاعرانه دارند و الهام بخش برای هر شاعر و نویسنده می باشد. و آیا این ولایت محیطی مناسب برای رشد زنان شاعر هست و مردم چی برخوردی با اینها دارند؟ رویا می گوید
خوب است، ما نمیتونیم همگی را یکسان قضاوت کنیم، دیدها مختلف است. اشخاص افرادی که علاقمند هستند به شعر و به شاعر نویسنده و یا به شعر خواندن و داستان، اونا به مو حدی که دوست دارن بخوانن و ارزش کتاب میفهمن، به مو حد به نویسنده احترام و ارزش قائل است. اونایی که به خواندن علاقه نداره شاید ارزش ما بر اونا کمتر باشه بشونه. گاهی که در صنف وارد میشم صنفی های شعرهای مرا میخوانن و خیلی بر من خوشایند میباشه. دکلمه اونا بر ما شنیدنی که چیز را من نوشته کردیم و اونا به خانش میگیرن و علاقه مندی نشان میتن خیلی برم لذت بخش است و مرا دیگه هم تشویق میکنه که بنویسم.
او در پیامی به شاعران از جنسی خودش میگوید چالش ها زیادند، ولی اگر مقاومت نباشد بیش و بیشتر میگردد.
و از دیگه خواهرای خود که می نویسن خواهشی را میکنم که دل سرد نباشن، همیشه تلاش کنن، راه وجود داره به خاطر پیشرفتشان.
در ولایت بغلان کانون فرهنگی به نام انجمن شعرا و نویسندگان وجود دارد. در میان شعرای بغلان که کم و بیش 20 تن مشهور شده اند 8 بانو نیز وجود دارند که آثار برخی از آنها مانند رویان نادری چاپ و نشر شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
استعمال مواد مخدر و نشه آور در نزد شماری یک نوع علاقمندی را تداعی می کند و آن تسکین و لذت بردن موقت در نزد آنهاست که معتاد مشکل بعد از استعمال و تکالیف روانی آن را برای چند لحظه فراموش می نماید. و اگر بیمار روانی ناشی از این مواد مخدر خود کمکی به روان درمان نکند، رهایی از این مصیبت روانی به آسانی میسر نیست. همکار بخش روانی مجله آزادی مرسلین ارسلا مطلبی دارد در این زمینه برای این گونه ها که این را نیز می شنویم.
تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان. سلامت روان برای هر کس معنی متفاوتی دارد. شاید شما با آن به عنوان داشتن کنترل، شادی، نظم یا شیوه مثبت زندگی کردن نگاه کنید. بیماری روانی برعکس این است باعث مشکل می شود و مانع داشتن زندگی شاد است. زندگی با وجود اعتیاد به مواد مخدر و الکل هیچ وقت ساده نیست. سلامت روان و سوی مصرف مواد مخدر دو امری هستند که هرگز در کنار هم اتفاق نمی افتند. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شود. مواد مخدر مانند الکل، روانگردان ها و هیروین می توانند بر خلق و خوی مصرف کننده تأثیر بگذارند. مصرف آنها با تحریک برخی احساسات و خونسا کردن برخی دیگر همراه است. شاید به همین دلیل است که برخی از افراد به آنها رو می آورند. تغییر خلق و خو و رفتاری که در اثر مصرف مواد مخدر به وجود می آید در نتیجه تغییر مغز است و فراموش نکنید که مغز سلامت روان شما را کنترل می کند. مواد مخدر بر هورمون های مغز و در پی آن بر پیام های صادره از مغز تأثیر می گذارد. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان، اثرات کوتاه مدت. اثر کوتاه مدت مصرف مواد مخدر بر سلامت روان می تواند چیز شبیه به لذت بردن و شادی باشد. پس از مصرف مواد مخدر در کوتاه مدت احساس عجیب و خوشایندی خواهید داشت. سایر اثرات آن اما چندان خوشایند نخواهد بود. اختلال استراب ناشی از مصرف مواد مخدر. پس از مصرف ممکن است فرد دچار حمله ناگهانی هراس شود که در آن ضربان قلب افزایش می‌یابد و مصرف کننده دچار تعریق، لرزش، تنفس کوتاه و تند و ترس از دست دادن کنترل می‌شود. فرد احساس می‌کند که با چیز عجیب و غیرواقعی احاطه شده و هویت و احساس خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. روان پریشی ناشی از مصرف مواد مخدر. مواد روانگردان می تواند باعث ایجاد توهم و در مصرف کننده شود. فرد چیزهایی می شنود و می بیند که وجود ندارد و این می تواند خطرات بسیار برای مصرف کننده و اطرافیان او داشته باشد. اختلال خلقی ناشی از مصرف مواد مخدر. بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر پس از مصرف دچار احساس افسردگی، غم، بیقراری، تحریک پذیری، خستگی، از دست دادن لذت، شیدایی، توهمات، رفتارهای تکانشی و هجوم افکار می شوند. این احساسات اختلال خلقی به شمار می روند و ممکن است به علت مصرف مواد مخدر مانند کوکائین، امفیتامین، هیروین و میتادون ایجاد شوند. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان، بلند مدت. داروهای روانگردان می توانند باعث بیماری های روحی و روانی شدید در مصرف کننده شوند. روشن نیست که چرا این اتفاق برای برخی افراد می افتد و در برخی افراد مشکل ایجاد نمی کند. محققان بر این باورند که در برخی افراد استفاده از مواد مخدر باعث فعال شدن یک بیماری روانی می شود که تا فرد از آن خبر نداشته است. ایده دیگری از محققان نیز معتقدند مواد مخدر عملکرد مغز و هورمون‌های آن را تغییر می‌دهد و باعث ابتلا به بیماری روانی می‌شود. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان را می‌توان در بیماری‌های زیر ارزیابی کرد: روانگردان‌ها و افسردگی. اکستیزی یک امفیتامین است که باعث توهم می‌شود. این کار با افزایش سروتونین و ایجاد احساس سرخوشی در فرد انجام می‌شود. سروتونین ماده‌ای است که به طور طبیعی در مغز یافت می شود و باعث تنظیم خلق خوب می شود و گاهی به نام هورمون شادی خوانده می شود. روانگردان ها باعث افزایش آزاد شدن سروتونین می شوند، اما با گذشت زمان ذخایر طبیعی سروتونین شما ممکن است به حد کاهش پیدا کند که هرگز به سطح قبل از مصرف مواد مخدر دست نیابید. بنابراین اگر مقدار زیاد سروتونین به معنای سرخوشی است، سطح پایین آن مساوی با افسردگی است. ماریجوانا و اسکیزوفرنی. اسکیزوفرنی یک بیماری روانی شدید است که باعث شنیدن صداها در سر و تصور کنترل شدن توسط افراد می باشد. نتیجه تحقیقاتی که در مورد تأثیرات مواد مخدر بر سلامت روان انجام گرفته است، نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم بین مصرف ماریجوانا و ابتلا به اسکیزوفرنی است. در صورتی که فرد ریسک ابتلا به این اختلال روانی را داشته باشد، مصرف ماده مخدر موجب تحریک اپیزودهای بیماری می شود. زندگی با تشخیص اختلال همزمان. زندگی با مشکل سوی مصرف مواد مخدر و ابتلا به بیماری روانی دشوار است و از آن به تشخیص دوگانه یا اختلال همزمان یاد می شود. در این حالت هر دو مشکل بیماری روانی و اعتیاد به مواد مخدر علائم و نشانه های خود را دارند و عملکرد فرد در خانه، محل کار، مدرسه و دیگر بخش های زندگی را با نوع مختل می کنند. مشکل آنجای پیچیده تر می شود که اختلالات همزمان بر یکدیگر نیز تاثیر می گذارند. زمانی که بیماری روانی درمان نشود، مشکل اعتیاد تشدید می شود. زمانی که مشکل اعتیاد تشدید شود، علائم بیماری روانی نیز بدتر می گردد. تقریبا 50% از افرادی که دچار بیماری روانی هستند، تحت تاثیر سوی مصرف مواد مخدر نیز قرار دارند. 30% از مصرف کنندگان الکل و 50% از مصرف کنندگان مواد مخدر دارای حداقل یک بیماری روانی جدی هستند. هیچ یک از این دو اختلال به خودی خود بهبود نمییابند و به درمان تخصصی نیاز دارند.
برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی به پایان میرسد. تا برنامه دیگر.